بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم، ممنون که قبول زحمت کردید. مسئله ما یک زاویه برش به دانشگاه، یک زاویه برش انسانی در مقابل زاویه برش نهادی، و به یک معنا بحث فرهنگی میخواییم بکنیم در مورد دانشگاه. طرح بحثمون از این قراره که ما وقتی که به صحنه دانشگاه نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که افراد، یعنی دانشجوها، با زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و مذهبی از جاهای مختلف کشور وارد دانشگاه میشن، ولی مشاهده میکنیم که بعد از چند سال که اینا در فضای دانشگاه زیست میکنن، همه یک هویت مشترک نامطلوب از نظر دین پیدا میکنن، یعنی یک تغییر در ارزش‌ها و اهداف و آرمان‌ها. به طوری که ساده بخوام بگم، اینها بی‌دین‌تر میشن، دین به معنی حد اکثریش، و حالا همه این متاشی مثلا غرب زده تر میشن، نسبت به کشورشون بی‌حس‌تر و بی‌تفاوت‌تر میشن و امثال اینها. این در حالیه که ما از ابتدای انقلاب تا الان، حالا فرض بفرمایید شورای انقلاب فرهنگی، در صدد بودیم که دانشگاه اینطور نباشه و خروجی دانشگاه به این نحو نباشن افرادش، با کارهایی از قبیل فرض بفرمایید مرکز معارف، نهاد رهبری، نمیدونم دروس معارف، مسجد، هیئت، از اینجور چیزها سعی کردیم این دانشگاه رو به سمت مطلوب، به سمت تربیت یک انسان مطلوب دین سوق بدیم. ولی باز الان که به صحنه دانشگاه نگاه میکنیم، میبینیم که نه، این اتفاق ظاهرا نیفتاده و هنوز عمده دانشجوها اونطور که ما میخوایم هویتشون شکل نمیگیره، و بلکه در مقابلش هویتش شکل میگیره، به طوری که مثلا توی یک اتفاقی مثل وقایع پاییز 401 دانشگاه و مثلا به صورت خاص دانشگاه شریف یه سردمداری توی این جریان پیدا میکنه. خب ظاهرا امر اینو نشون میده که گویی در محیط دانشگاه یک مؤلفه هایی داره کار میکنه، یک چیزهایی داره تو این فضا کار میکنه که دست ما بهش نرسیده که تغییرش بدیم یا اصلاحش کنیم، یا نمیدونیم، ازشون غافلیم، اصلا به سمتشون نرفتیم برای اصلاحشون. مثلا نوع خاص تلقی که از علم وجود داره در محیط دانشگاه، نگاه های مثلا فرض بفهمید پوزیتیویستی، مطلق انگاریه علم و یه فضای تقدس انگاری که حول علم شکل میگیره، ناخودآگاه در ذهن میره دانشجوها. خب این تاثیر میذاره دیگه. حالا توی سری دانشجوها بیشتر، احتمالا دانشجوی فیزیک خوندن یا اونایی که زیست میخونن و اینها بیشتر، دانشجویی که مهندسی میخونه کمتر، ولی خب بالاخره این اثره هست. یا طرح موفقیتی که توی دانشگاه به افراد و قبل از دانشگاه به افراد ارائه میشه که بله، شما درس میخونید، بعد میایید دانشگاه، فرض بفرمایید که اینجا اگه خوب درس بخونید میتونید اپلای کنید، برید مایکروسافت کار کنید، برید گوگل کار کنید، یا اینجا استارتاپ خودتون رو راه بندازید، و یه فضای، یه رؤیای خاصی برای افراد میسازه که زیست کردن با این رؤیا و بالاخره شب امتحان درس خوندن با این رؤیا و صبح کلاس هفته صبح رفتن با این رؤیا و زیست کردن چند سال با این رؤیا، یه اثری روی این افراد داره میذاره. یا باز یک مؤلفه دیگه که میشه اینجا برشمرد، فضای غربزدگی که به صورت خاص توی دانشگاه ها و بعضی خیلی دانشگاه هم بیشتر وجود داره. مثلا تو همین دانشگاه شریف الان کماکان بعد از 40 سال، 45 سال که از انقلاب میگذره، افتخاره برای هیئت رئیسه ما و رئیس دانشگاه که بیاد بگه که هر سال 5 نفر 10 نفر از ما از دانشگاه ما فرض بفرمایید که رفتن هاروارد یا رفتن MIT، یا افتخاره که بگن، یعنی افتخار که اینطوری که ساختمان جدیدی میخوان بسازن، معماریش بر اساس همون معماری MIT آمریکا، هیچ کسی با این قضیه مشکلی نداره. حالا اینا نمونه های خیلی ظاهره، چیزای بنیانی تری هم میشه در موردش صحبت کرد، حالا میشه بیشتر بهش پرداخت اگر صلاح دیدید، و امثال این چیزها. خلاصه دانشگاه فضایی شکل میده که انسانی تربیت میکنه، که اسمش طرح بحثمون گذاشتیم انسان دین، انسان دانشگاه، یا انسانی داره تربیت میکنه دانشگاه که اون انسانی نیست که مطلوب دین بود. ولی حالا با تمام این قضایا و با همه این بحثا، ما فضا رو منسد هم نمیدونیم و نمیبینیم و معتقدیم که همین دانشگاه با همه مشکلاتش بالاخره یک خروجی هایی از جنس فخری زاده، از جنس شهدای هسته‌ای تهرانی مقدم، چمران، امثال اینها داشته. و درسته که اینها به نحوی حضور ساختار شکن داشتن در این دانشگاه و هضم و حل نشدن در ساختارهایی که این دانشگاه داشته، ولی به هر جهت با این دانشگاه در تعامل بودن، یک استفاده ای کردن، یک از مزایایی که این دانشگاه استفاده کردن، ولی اثرش رو نپذیرفتن و در نهایت تونستن این اثر رو به خدمت کشور و به خدمت انقلاب در بیارن. ما میخوایم یعنی یک جمله ای اگر بخوایم طرح بحثمون رو ارائه بکنیم، اینه سوالمون که چرا دانشگاه به قاعده چمران تربیت نمی کند و چه بکنیم در این فضا؟ یعنی چه کسی که دانشجوی، چه کسی که اندیشمنده، چه عموم افراد تو این عرصه، تو این صحنه چه نقشی میتونن ایفا کنن که دانشگاه به سمت اصلاح حرکت بکنه؟ در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاءالله که خداوند متعال این فرصت ها رو جزء ذخیره های ما در روز آخرت قرار بده و از ساعات سربازی حضرت ولی عصر ثبت بکنه. دانشگاه یک نهاد، یا به تعبیر دقیق تر یک ساختار برآمده از یک سری فرایندهای اجتماعی به معنای نهادی اونه. این نهاد رو مجموعی از فرایندهای ساختی یافته در محیط اجتماعی بدونیم، دانشگاه یک ساختاری که تو دل این فرایند بر اومده و قرار بوده این سازوکارهایی که دنیای مدرن رو پدید میاره رو پشتیبانی بکنه، از نظر علمی، از نظر نیروی انسانی و حتی فناوری و تولید سیاست. این پدیده به عنوان یک پدیده مدرن میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره، کما اینکه طرح بحث شما از این دست بود و بحثای زیادی میشه کرد. یعنی فرض بکنید الان ما یه عده متفکر بودیم توی آمریکا، داشتیم در مورد دانشگاه ییل، دانشگاه هاروارد، دانشگاه بکلی، دانشگاه MIT صحبت میکردیم، خیلی حرفا میشستن. مبانی اخلاقی، معنوی، انسان الهی تو این دانشگاه کجاست؟ و انسانی که در نهایت این دانشگاه داره تحویل میده چه انسانیه؟ و الاخر من به نظرم ما الان توی ایران در این همچی موقفی نیستیم، به دو دلیل. یک، دانشگاه شریف ما دانشگاه MIT نیست، دانشگاه دهلی نیست، دانشگاه هاروارد نیست. اگه بود که نمی رفتن اپلای بکنن و افتخار بکنن که رفتن اونجا، پس معلومه نیست. و چرا نیست؟ این سوال مهمیه. دو، اینکه ما آمریکایی نیستیم. دانشجوی دانشگاه حتی شریف ما هم هر کار بکنه یه ایرانیه و تو بافت زیست ایرانی معنا پیدا میکنه حیاتش. اون نمیتونه یه آمریکایی باشه، هر کار بکنه. پس ما یک انسان ایرانی رو داریم در موردش صحبت میکنیم، به یک ساختاری که اساساً یک ساختار مدرن نیست. یک ساختار مدرن اگه بود که خیلی کار از دستش برمیومد. حکایت دانشگاه در ایران حکایت بسیاری از ساختارهای به اصطلاح و به ادعا مدرنیه که وارد نهادهای اجتماعی ساختیافته تاریخی ایرانی شده و تلاش داشته مناسبات نهادی موجود تو جامعه ایران رو به نفع یک جریان دیگه ای تغییر بده که اون جریان خیلی مهمه. سوال اینه آیا واقعا این نهادهایی که وارد ساخت زیست ایرانی شده کارکردش این بوده که جامعه ایران رو مدرن بکنه؟ یه قضاوت اینه، بله این ساختارها به دنبال مدرن کردن و یه عده‌ای از مؤمنین جامعه ایران به عنوان مدافع دین و مدافع ارزش‌های اخلاقی طبیعیه که احساس خطر بکنن در مقابل همچین ساختارهایی که میخواد مدرن بکنه جامعه ایران. چرا؟ چون مدرنیته روحش بهش نقدهای وارده از جانب اخلاق، معنویت و ارزش‌های دینی. من فکر می‌کنم ما در یه همچین موقعی اساسا نیستیم در مقابله با نهادهای موجود توی جامعه ایران. اساساً اینا نهادهای مدرنی نیستن. اینا کارکردهایی رو ندارن که این نهادها توی خود دنیای غرب داره. برعکس، کارکردهای کاملا معکوس دارن. و آیا این کارکردهای معکوس زائیده فرهنگ تاریخی ایرانیه یا زائیده یک پدیده دیگه ایه؟ این نیاز به سوال جدی داره. افرادی مثل سید جواد طباطبایی و این جریان طیف روشنفکرانی که نقد اساساً حتی نقد کردن دنیای غرب رو و نقد کردن نوع مناسبات ما و غرب رو، عامل اصلی رو این میدونن، میگن ما ایرانی ها هر کار بکنیم ایرانیم، آخرش هم غربی نمیشیم. لذا به خاطر همینه که اساساً هر چی از غرب وارد دنیای ایرانی بکنی مدرن نمیشه و ما مدرنیتر اصلا درست نمیفهمیم. ایشون توی یه دوره از تاریخ زیست خودش از نظر فکری این حرفو میزد. این اواخر دنبال بازسازی ایران شهر و هویت ایرانی و اینها بود. مثلا حکایت جریان روشنفکری ما هم از همچی جنسیه، یعنی اوایل میاد به این فکر میکنه که خب ایرانو مدرن کنه، بعد یه مدتی میبینه که ایران که اصلا مدرن نمیشه، بعد میشینه در مورد معایب فرهنگ ایرانی صحبت میکنه که این نمیتونه مدرن بشه، بعد از اون میشینه در مورد اینکه خب حالا با ایران چه بکنیم. خب خوبه، خود اینم یه رشته، اما واقعیت اینه که ایشون هم متوجه مسئله نشدن. ما با یه سری نهادهای مدرن طرف نیستیم. اگه با نهادهای مدرنی طرف بودیم خیلی تکلیفمون ساده تر و واضح تر بود. دانشگاه یه نهاد مدرن نیست تو ایران. دانشگاه یک نهاد استعماری است. نهاد استعماری برای این ساخته شده که اساساً پیشرفت هایی که ما از مدرنیته داریم میبینیم وارد جامعه ایرانی نشه. به دنبال استعمار، به دنبال اهدافیه. اون اهداف خیلی واضحه. از زمانی که وارد شد استعمار توی ایران که عمدتاً از جنوب وارد میشه، اوایل پرتغالیان میان اشغال میکنن که اون اشغال نظامیه دیگه، این که استعمار نیست، اشغال نظامیه. خیلی رک و راست و واضحه. استعمار با ورود انگلستان توی ایران معنادار میشه. یعنی انگلیسی‌ها بلند میشن میان با پادشاه صفوی میبندن، میگن که آقا جون ما به جای این پرتغالیا میایم جنوب، از این پرتغالیا میگیریم. جنوب که میشه شمال و جنوب خلیج فارس، یعنی کل خلیج فارس مال ما بوده، جنوبش هم مال ما بوده، شمالش هم مال ما بوده، همه منطقه شرقی بحرین، قطر، امارات و از اون طرف، از این طرف دیگه هم بالای خلیج فارس که معلومه، کل بالا و پایینش اشغال می‌کنن انگلیسی‌ها. بالای خلیج فارس پرتغالی ها اشغال میکنن، انگلیسی ها میخواستن تحویل بدن و نمیدن. اینجا با مقاومت مردمی مواجه میشن، رئیس علی دلواری میاد و عملا پروژه شون شکست میخوره تو شمال خلیج فارس، ولی جنوب خلیج فارس رو میگیرن از پرتغالی ها. ولایت های پولیت چطوری؟ ما قرار رو به شما چی بدیم؟ یه پدیده بدیم که شما تا الان نداشتیم. اونم چیه؟ همون چیزی که ما مقابلش اومدیم به شما رو پدرتون رو در آوردیم. چی؟ توپ. شما حکایت رو بخونید، حکایت مقاومت های رئیس علی درباری و بقیه مردم ایران زمین رو در مقابل استعمار انگلستان، ما دیدیم آها اینا یه چیز دارن به اسم توپ، که بارود خب خیلی عنصر مهمی بودیم مثلا توی توسعه مدرنیته به معنی واقعی کلمه استعمار. ما اینو نداریم، چون را ما براتون میسازیم، اینو بهتون میدیم، شما بریم به جنگ عثمانی ها. و اومدن و جنگ ایران عثمانی و بعد از اون هم اتفاقات مابعد اون که حالا معلومه دیگه کی ضرر کردیم، مثلا کمر جهان اسلام شکست، ایران ضعیف‌تر شد، انگلیسی ها اومدن بعد یه مدتی و بعدش هم دوره های بعدی و شمال جنوب ایران توسط شمال ایران توسط روسا، جنوب ایران توسط انگلیسی ها اشغال شد. اشغال شدنی که توسط خود ایرانی ها دیگه باید اداره بشه، یعنی شما نمیخواید با یه انگلیسی بیای اداره بکنی. میدونی جنگ جهانی دوم اساسا با خود اروپایی ها پیش نمیره، بخش زیادیش نیروهای همین مستعمرات بودن، همونطور که انگلیسی ها بخش خوبی از نیروهاشون رو توی این منطقه توی جنگ با عثمانی از هندوستان و اینا تامین میکردن، اونا هم همینطور تو مثلا میخواست فرانسوی ها به جنگن، نیروهاشون از الجزایر میابردن، از کشوری مختلفی که مستعمره فرانسه بودن، سیاه پوست ها را به بردگی اونا میگرفتن، یه دی توی این دوره نه اینا رو میابردن به جنگ، برن به جنگن دیگه، گوشت جلو توپ بزن. مسئله اینه شما باید بتونی این کشور رو زمینه برش فراهم بکنی که بتونه بیشترین خدمت رو به منافع ایالات متحده تو دورهای بعد مستعمره استعمارگری جدید، تو دوره قبلش هم انگلستان انجام بده. خب شما می‌بینی کشور راه نداره، راهن نداره، هیچی نداره. خب باید خودش بیاد یه زمینه‌ای رو فراهم بکنه که شما بهتر بتونی اینو بهره کشی بکنی ازش. یه جایش هم نیاز نداری بهره کشی بکنی، هیچ نیاز نداری، خب نمیسازی براش. تو باید بتونی بیشترین بهره برداری رو بکنی از این. خب ما توی ایران هر چقدر بتونیم این زمینه از نگاه استعمار هر چقدر بتونه ایران آماده تر بکنه برای بهره برداری خودش، بهترین خدمت رو کرده به خودش. نهادهایی که در مقابل این مقاومت بکنن یکی یکی باید نابود بشن، نباید بذاری اینا پیشرفته بشن. شما ببینید امیر کبیر به عنوان شخصیت علمی و حوزوی به دنبال این بود که ببینه خب دنیای مدرن بالاخره یه داراییایی داره، واقعا داراییایی داره، فقط ما منکر این نیستیم، داراییایی داشته که ما قبلا نداشتیم، به چیزایی رسیده بوده که ما نرسیدیم. آیا امکان این بود که ما اینها رو دریافت بکنیم، تو دل فرهنگ خودمون هضمش بکنیم و دارایی خودمون رو توسعه بدیم؟ قطعا امکان این بود، کما این که ما فلسفه از یونان گرفتیم آوردیم تو محیط اسلامی توسعهش دادیم و صاحب فلسفه اسلامی شدیم و غربیا توی دوره قرون وسطی اومدن از ما فلسفه گرفتن. آیا میتونستیم با مدرنیته هم همچین کاری بکنیم؟ بله امکان این بود، اما مسئله اینه که استعمار اساسا خودش نمیخواست این اتفاق بیفته. ما اگر قدرتی بشویم از به اندازه امریکا قدرتمند، این به نفع امریکا نیست. باید نهادی رو استعمار به دنبال اینه که کاری بکنه که ما نتونیم پیشرفت بکنیم به همون معنای مدرن امریکا، یعنی تبدیل به قدرت بزرگ اقتصادی بشیم، تبدیل به قدرت بزرگ صنعتی بشیم، تبدیل به قدرت بزرگ مادی بشیم. آقا اونها یه قدرت بزرگ مادی دارن، پشتوانه این قدرت بزرگ مادیشون دانشگاهشونه. ما میخوایم اینو یا نمیخوایم؟ باور کنیم میخوایم. میخوایم از دانشگاهمون که به ایران قدرت بده، نه به ایالات متحده. الان کارکرد اصلی بسیار از دانشگاه‌های ما اینه که قدرت بدن به جمهوری اسلامی ایران، به حاکمیت ایران، یا حاکمیت ایران متزلزل بکنن، سست بکنن و برعکس زمینه رو فراهم بکنن برای استعمار فکری، فرهنگی و حتی خدمات رو آماده و بسته‌بندی بکنم برای خودمون کشوری که می‌خوام شما رو به استعمار بکشم. مقالاتی که شما دارین تو همین دانشگاه فنی و مهندسی که به دانشگاه خوب ماست، می‌نویسین به کی داره خدمت می‌کنه؟ چقدرش وارد صنعت ما میشه، چقدرش وارد صنعت ایالات متحده میشه؟ تو ژورنالای اونا میره، تو ژورنالای ما، اصلا تو ژورنال ما هم بیاد، آخرش وارد کدوم صنعت میشه؟ آخرش چه مشکلاتی رو از کجا حل می‌کنه؟ این ساختار رو درست نکردم برای اینکه ما خدمت کنه. من نه فقط در مورد ساختار دانشگاه، در مورد ساختار دولت هم اینو دارم میگم. دولت مدرن توی ایران اینجوری ساخته نشده که خدمت بکنه به نظام جمهوری اسلامی ایران. دولت مدرن ساختن که خدمت بکنه به ایالات متحده. جنس وارد بکنه از آمریکا، از نشد از اروپا، نشد از چین. مستعمره دلاری آمریکا بشن، سیاست اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو اجرا بکنه. بدنه کارشناسی شما تو اکثر وزارتخونه‌ها اینجوری فکر می‌کنن. و اینطوری فکر و ذکر و زیستشون رو سامان دادن. نهادهای اجتماعی شما رو اینجوری اساسا ساختن. ما بعد انقلاب اینجوری نساختیم. از زمان پهلوی، عمدتا پهلوی دوم، قبلش هم بخشش پهلوی اول، کلیدش خورده اومده جلو رسیده اینجا. وگرنه شما الان نگاه بکنید، فرض بکنید دانشگاه مختلف، الان چقدر این دانشگاهی که توی آمریکا هست تو پایتخت آمریکاست؟ حتی الان از یه عده بپرسید پایتخت آمریکا کجاست، اصلا نمیدونه. واشنگتن، واشنگتن فکر کنم نیویورک. دانشگاه هاروارد، دانشگاه ام‌آی‌تی کدوم ایالته؟ ماساچوست. هیچ کدومشون توی نه ایالت، نه نیویورک، نه واشنگتن. بیکلی کجاست؟ کالیفرنیا است، اون ور آمریکا. بعد اینا کارشون چیه؟ یعنی شما از این دانشگاه چه توقعی دارید توی شکل دادن به ساخت اجتماعی؟ دارن پول درست میکنن، دارن ثروت درست میکنن، دارن نخبگان از کل دنیا جذب میکنن، این نخبه رو میارن اینجا تبدیلش میکنن به ثروت. امروز از این کامپیوتر، از این دوربین فیلم برداری تا همه این پدیده‌هایی که هویت انفورماتیک داره توی حوزه های تک، همه اینا رد پاشو باید از توی MIT پیدا بکنی، از سیلیکون ولی پیدا بکنی. پشتیبان سیلیکون ولی کیه؟ کجاست؟ بعد این داره چی رو پدید میاره و چقدر ثروت داره برای آمریکا تولید میکنه و چقدر داره نخبگان از کل دنیا جذب میکنه و کارکرد دانشگاه شریف شما اینه که اون که نمیتونه بیاد از کل دنیا یکی یکی شناسایی استعداد بکنه و یکی یکی تربیت کنه چون جامعه خودش دچار فقر تربیت نیروی انسانی توانمنده. دلایل زیادی هم داره، مشکل خانواده مثلا، بالاخره این بچه باید تو خانواده تربیت بشه بیاد بالا که تبدیل بشه به آدم مفید و سودمند مؤثر. خب این همه نخبه تو کل دنیا دیگه، یه دانشگاه درست میکنن اونجا به اسم دانشگاه کذا، این بالاخره تربیت میکنه یه آدمو میاره بالا، توانمندیایی پیدا میکنه که میاد تو دوره کارشناسی ارشد دکترا میاد پروژه های کجا رو اجرا میکنه؟ سازمان اطلاعات امنیت آمریکا و اجزاش، سازمان هوایی آمریکا و اجزاش. یعنی چی؟ یعنی میره موشک میسازه بخواد یا نخواد که بره رو سر مردم غزه خراب بشه، میره سامانه دفاعی میسازه که تبدیل بشه به گنبد آهنی توی رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی، بسازه که بخوره رو سر کشیهای مردم یمن و ایران و غیره و غیره، حاج قاسم رو باش بزنم، کشور عراق رو باش اشغال کنم. این نصف کار، نصف کارش هم به سازمان اطلاعات امنیتی آمریکا از طریق گوگل، از طریق فیسبوک، از طریق بقیه این متا و بقیه شرکت هایی که پروژه بگیر سازمان اطلاعات امنیت آمریکا، چه NSA، چه سازمان سیا، اینا پروژه بگیرای اونجا هم دیگه، اصلا کلا بخش اصلی فضای مجازی و اینترنت اولش درسته که تو وزارت دفاع آمریکا بوده، یعنی توی ارتش ایالات متحده بوده، کلا ساخت پدید اومدن پدیده به اسم اینترنت، ولی بعدش میاد پروژه بگیر میشه دیگه توی آمریکا، اصلا ساختار حاکمیتی به گونه خاصیه. بعد اینا هم دانشجوی شما از ارشد دکترا بلند میشن میرن اونجا پروژه میگیرن که خدمت بکنن به چی؟ به اون استاد مربوطه، پروژه خورد شده، دیتیکش اومده دست این آقا، این دانشجو بلند میشه میاد اونجا، پولم میده از جیب خودش، پروژه اونجا رو اجرا میکنه. ما با این مشکل داریم و به نظر من تا این حل نشه مسائل اخلاقی امروز دانشگاه ما حل نمیشه. ما مشکل هویتی داریم، دانشجو به طور طبیعی در یک هویت استعماری حذف میشه. استعماری یعنی خدمت کردن به قدرت اشغالگری ایران، یعنی میشه عمله بیجی رو مواجه با قدرت اشغالگری ایران، و ایران دیگه براش مهم نیست، برای ایران نفس نمیکشه، بی هویتش داره میکنه این. چرا؟ چون به شکل خیلی حرفه‌ای طراحی شده، طراحی شده برای این که بشه نوکر بدون اینکه متوجه باشه. حالا سوال اینه که آیا سراسر این دولت مدرن، دانشگاه و این پدیده‌ها پدیده‌های نوکر پرورند؟ واقعیت اینه که انقلاب اسلامی تونست هنر بزرگی را از خودش به نمایش بذاره. انقلاب اسلامی تونست کاری بکنه با این پدیده ها که سواری ازشون بگیره و خدمتی از اینا بگیره که خودشون هم تصورشون نمیشون. توی این دانشگاه نباید امثال احمدی روشن طبیعتا پدیدات، احمدی روشن اگه خیلی آدم باهوش و استعدادیه باید خیلی سریع جذب سازمان اطلاعات امنیت آمریکا بشه. چرا؟ چون استاکسنت و کسی که بخواد بزنه چقدر پول گیرش میاد؟ یعنی چطکه کن به عنوان یه آدم دنیا طلب. خب من الان بخوام استاکسنس رو بزنم، خب اون کسی که استاکسنس رو طراحی کرده خیلی سریع به تو میتونی داشت دست پیدا کنی، مخصوصا اگه انقدر حرفه‌ای باشه که شبکه ارتباطی اینا رو پیدا کنی، میتونی یه ایمیل بفرستی چند تا ارتباط بگیری بگی آقا من پیدا کردم چقدر میدی، اون میاد پولم بهت میده، قشنگ عضو هیئت علمی تام میکنه، اونجا مدارک بالاتر و بالاتر هم بهت میده و میتونی اونجا اون زیست رؤیایی خودت رو توی ایالت کالیفرنیا یا آمریکا داشته باشی. چرا نمیره؟ چرا نمیره؟ شما با پدیده متفاوتی طرفی، انسان انقلاب اسلامی همه اینها رو در می‌نورده و خود ساختار نظام جمهوری اسلامی اینطوریه که میخواد از نهادهای مدرن به نفع خودش و به نفع آرمان‌هاش و به نفع این انسان کار بکشه. ابزارش همین انسان هاست. ما توی انقلاب اسلامی ابزارمون دولت مدرن نیست. ابزارمون انسان‌های الهی هم. این انسان‌های الهی در نهایت فائق میان به این ساختارها. فعلا داریم از این ساختارها استفاده می‌کنیم تا این انسان‌های الهی از این بهره‌مند بشن، بتونن قدرتی بسازن برای ایران که ساختن. یعنی به عبارت جمهوری اسلامی روزهای اول میتونست بگه ما نه دموکراسی و نه مجلس و نه دولت مدرن و نه بانک مرکزی و هیچ کدوم از اینا قبول ندارن. بانک‌ها تعطیل، ارتش هم تعطیل، دانشگاه هم تعطیل. مطمئن باشین امروز ایران تبدیل به این قدرت غیر قابل انکار در دنیای استکباری کنونی تبدیل به همچین قدرتی نمیشد. بلا شک ما امروز تبدیل شدیم به همچین قدرتی به واسطه اینکه کار کشیدیم از این نهادهای مدرن به نفع خودمون. بله، نتونستیم اینها رو تبدیل بکنیم به یک نهاد دارای هویت در افق تمدن اسلامی که واقعا جزئی از اون ساختاری باشن که در حال خدمتن ساخت به شکل ساختاری به نظام جمهوری اسلامی. این کار میبره دوستان. اما در حال حاضر ما تونستیم از اینها به نفع اقتدار و قدرت نظام جمهوری اسلامی بهرمند بشیم، کار بکشیم. همین دانشگاه شریف، همین دانشگاه امیر کبیر، همین دانشگاه تهران، همین دانشگاه تونستان نیروهایی رو تربیت بکنن که امروز شما تو موشکی، تو پهپادتون، تو خیلی چیزا ایران تحریمه و ما تحریم نیست، چون همه چی داری. من یه روز توی فرودگاه بودم، از مشهد داشتم میرفتم، یه بند خدایی کنار ما اومد، از عربستان بود، دمام اومده بود، بعد این طرف هم این بنده خدا نشسته بود، من البته کنار این نشسته بودم. یه بنده خدا، این مهندسی بود، آلمانی بود، داشتم باهاش صحبت می‌کردم. اومده بود برای نمی‌دونم یه سری تجهیزات برای پشتیبانی مهندسی، یه سری از تجهیزاتی که آورده بود توی یک چند تا از شرکت‌های ایرانی. بعد با اینکه داشتم صحبت می‌کردم، این بنده خدا اومد کنار هم نشست، بعد وارد صحبت شد. اینم استاد دانشگاه بود و گفتش به من که بیا نگاه کن این که از آلمان اومده، شما چجوری تحریمین؟ این بنده خدا که داره میاد، شما که ارتباطاتتون رو دارین، من که امروز تو بازار شما اومدم که همه چی بود، شما کجا تحریم؟ اینا همه شوخیه، اینا همه دروغه. بعد این بنده گفتم من نمیگم چیزی، شما بهش بگو بابا ما واقعا تحریمیم. اینم توضیح داد بهش که آها واقعا اینا تحریمن، منم تا این قرارداد دارم میام، دیگه هم نمیام. قرارداد ما هم اینجوری شده به خاطر همین چیزی، منم الان دارم میام. ما اوایل تحریم بود. چرا؟ چون همه چی شما داری، همه چی. چرا؟ و همین واسطه است که از همینا خدمت گرفتی به نفع خودت. اما چه کنیم؟ سوال مهمتر، چه کنیم که این ساختارا در خدمت نظام جمهوری اسلامی باشه؟ تا وقتی که نتونیم هویت ضد استعماری رو توی دانشگاه پررنگ کنیم، این مسئله حل نمیشه. با چی میتونیم هویت ضد استعماری رو پررنگ کنیم؟ با هویت ایرانی. من به نظرم این خیلی مهمه. و پشتیبانی اینا چیه؟ بله، اون ارزش‌ها، اون تربیت اخلاقی و معنوی و غیره و غیره. اما دوستان حواستون جمع باشه، ما قرار نیست با بدیهیات عالم بجنگیم. بدیهیات عالم چیه؟ امروز ایالات متحده قدرت واقعا مقتدر مادیه و ما باید زحمت بکشیم به اون قدرت و اقتدار برسیم. باید دانشگاه ما تبدیل به دانشگاه بیکلی، هاروارد و ییل بشه. باید بشه. و اضافه تر از اون ارزش اخلاقی داشته باشه، خیلی از علم به معنای الهی خودش رو هم بیاد تولید بکنه و اساسا معنای علم رو عوض بکنه. من تو این بحثی ندارم، اما دقت کنید ما فلسفه رو از یونان گرفتیم، تبدیلش کردیم به یک خلقن آخر، یه چیز دیگه شد اصلا. و آیا واقعا این دانشی که دنیای غرب داره میاد و اومده ما گرفتیم، میتونیم تبدیل به یه چیز دیگه شون کنیم؟ بله، ولی اون وقتی که تو اراده داشته باشه بگی من تبدیل کنندم، من دارایی دارم که میتونم این علم رو صدها فرسنگ جلوتر ببرم. کی میتونه چه اراده رو کنه؟ آدمی که همیشه احساس میکنه من بدبخت زیر دست استعمارم، هیچ وقت نمیتونه سرش بالا بگیره و با افتخار بگه من ایرانیم و ایران رو تبدیل میکنم به مرکز علمی همه دنیا. و هر چرا میتونم بکنم؟ چون من سرمایه عظیم اجتماعی معنوی علمی دارم توی این خاک، چون من سرمایه عمیق فرهنگی دارم و با این سرمایه عمیق فرهنگی میتونم علم دیگری رو تولید کنم، دنیای دیگری رو خلق کنم، ارتقای ویژه‌ای پدید بیارم. من به نظرم اون پروژه اصلی هویتی تو فضای دانشگاهی ما باید این باشه. بله، عقبه فرهنگی، معنوی، اخلاقی مهمه ها، اما این عقبه رو بیاریم نیاریم پشت درگیری با بدیهیات. بدیهیات یعنی چی؟ دارایی‌های ایجابی و واقعی دنیای مدرن. نه با اون درگیر نیستیم، اتفاقا ما میخوایم به اون برسیم. تو که اونو به ایران نمیدی، تو اونو میرای برای آمریکا درست میکنی. اون کسی که اومده بیرون تو قصه زن زندگی آزادی، اون آخرش به ایران که خدامون بتونه اپلای کنه رفته، آخرش هم بچه بسیجی مثل شهید شهریاری با میسته پای کار اورانیوم 20% برای بیماری سرطانی ما تولید میکنه بدون چش داشت. این آدمه. پس قدم اول تولید انسان هایی مثل شهید شهریاریه، مثل احمدی روشنه، مثل فخری زاده است که زیاده الحمدلله. بله به درصد بگیریم نسبت کل دانشجوهای ما انقدر زیاد نیستن. دو، ما واقعا باید تو هویت عمومی دانشجویی تو ایران تغییر بدیم بیاریم. به این شدنیه، به این شدنیه. و ما میتونیم روی هویت ایرانی به عنوان یه هویت اسلامی به طور خاص شیعی، به طور خاص ضد استعماری، به اون روحیه ملی‌گرا و اون روحیه اعتماد به نفس، اون هویت اخلاقی معنوی ایرانی، رو همه اینا میتونیم تاکید کنیم، به شرطی که بدونیم این سرمایه رو چجوری میشه اصاره کرد، چجوری میشه تبدیلش کرد به یک نهضت، به یک قیام عمومی اجتماعی. قیام اجتماعی میتونه ساختارها رو متحول کنه. به عبارت دیگه ما بیش از این که به پروژه طراحی اون ساختار بدیل فکر کنیم، باید به پروژه انسانی تغییر هویت فکر کنیم. چون انقلاب اسلامی نقطه قدرتش اینجاست، نه اونجا. این انسان‌ها خودشون ساختار رو عوض خواهند کرد، خودشون علم دیگر رو پدید خواهند آورد، ولی ما به اون موج گسترده انسانی بعدا فکر کنیم. ان شاءالله که خداوند به ما توفیق بده این قدم رو برداریم و زمینه رو بیش از پیش برای ظهور حضرت ولی اسلام کنیم. در خدمت شما.
رایتون نکاتو که من یادداشت کردم که اینو یه مقدار اگه بشه بازتر کنید که استفاده کنید زمانتون، این که این هویت استعماری که فرمودید که دانشگاه داره و این دانشگاهی که ما باهاش مواجه هستیم دانشگاه مدرن نیست، در واقع دانشگاه استعماریه، این مربوط به چه مؤلفه ای از این دانشگاهه و چه جوری داره تو صحنه عمل میکنه و روی این انسان ها تأثیر میگذاره؟ اینو اگه میزحمت یه مقدار تفصیلی تر اگه امکان داشته باشه. و الان من یک دو تا بگم و بعد
به طور خلاصه بخوام اینو جواب بدم. نگاه کنید، نقطه اول شکلگیری هر پدیده ای خیلی مهمه. اون روز اولی که این دانشگاه رو درست کردی برای چی درستش کردی؟ اولین دانشکده ای که توی ایران درست میشه دانشکده چیه؟ میدونی؟ دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران. دانشکده معقول و منقول چی بوده؟ طب و نجوم و ریاضیات و فیزیک و شیمی و هندسه و اینا نبوده توش. فقه و اصول و فلسفه بوده. خب با فقه و اصول و فلسفه ما داشتیم؟ نه. این باید یه نهادی رو درست بکنید در مقابل نهاد حوزه که بیاد چیکار کنه مرجعیت رو از اون نهاد بگیره. همین چی درست کرده؟ یعنی یه پدیده دانشگاه رو اساسا نطفه شد به گونه ای ساخت دادن که بیاد به جنگ خود نهادهای اصیل ایرانی. حالا نکته جالب ترش چیه؟ نکته جالب ترش اینه که خب اینا که آدم نداشتن از بیرون ایران که نمیتونن آدم بیارن، آدماش از کجا آوردن؟ از همون حوزه علمی آدم گرفتن، آوردن مکلاشون کردن، بردنشون قبر کردن درس بخونن، یک کم هم رقاصی بکنن و یه پایبندی دینیشون از بین بره، بلندش کنن برن بیارنشون اینجا کروات بزنن و چی و چی. تازه نتونستن. یعنی هر کاری شما بکنی دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران اون نشد که اینا میخواستن. به عبارت دیگه این نطفه اینجوری شکل گرفت که مقابل جامعه ایران بایسته یک عنصر دانشگاهی از این عنصر داره استفاده میکنه که ببخشید یه ساختار استعماری داره دانشگاه رو تبدیل میکنه برای یک نهادی برای ایجاد شکاف در جامعه ایران، برای درگیر شدن با فرهنگ موجود در جامعه ایران. مثلا یه دختر خانومی که میره دانشگاه خیلی سریع احساس میکنه که باید با اون فرهنگ قبلیش، آدم پیشرفته مدرن با کلاس، آدمیه که زندگی فناتیک حالا به قول اون دهه 60 به قول عمالی به قول الان باید یه زندگی با کلاس داشته باشی. با کلاس یعنی چی؟ یعنی همین چیزایی که خب اصلا کلا توی دنیای غرب دانشجو به معنای این زیست نیست. اتفاقا کسی که میخواد درس بخونه باید خیلی چیزا رو به خودش دنبال عیش و نوش و غیر و غیر نباید بشه، نمیاد اینجا علافی بکنه، اینجا اومده درس بخونه، میره صبح کتابخونه شب میاد بیرون، اومده در اگه میخواد دنبال این چیزا بره که جای دیگه باید میرفت. کسی برای این کارا نمیاد دانشگاه، برای این کارا میره این جای دیگه. چرا اینجوری درست کردن دانشگاه؟ چون لحظه اول رقاصی و خلافکاری رو به عنوان یک رفتار نهادینه شده توی دختر دانشجو تو دهه پهلوی اول و دوم دارن نهادینه میکنن. محیط دانشگاهی شما باید محیط سالن آرایش و سالن مد و غیره و غیره باشه برای دختر خانمات. رو فرهنگ به شدت حساس بوده طرف مقابل. این رو از فضای فرهنگی بیار تو فضای علم. فضای علمش هم همینه. شما افتخار نمی‌کنی به این که من یک دانشجویی ام که رفتم فلان مشکل رو تو فلان بخش سند حل کردم. من افتخارم به اینه که 4 تا مقاله دادم اونجا و تونستم یه همچین رتبه‌ای رو، یه همچین گریدی رو توی اون مجله همچین گریدی داشته و بعد 4 تا مقاله‌ای که من دادم یه همچین موقعیتی برام فراهم کرد، امتیازا رو گرفتم و تونستم اپلای کنم فلان جا، منو بپذیرید. این انتهای آرزوهای این فردیه که توی محیط جامعه دانشگاهی شما داره زیست می‌کنه. چرا؟ چون اساساً اینجوری ساخت داده، نه فقط تو ایران نیست. شما الان برید تو دانشگاه شمال آفریقا، طرف باید حتما فرانسه یاد بگیره و آرزوش اینه که بتونه بره تبدیل بشه به استاد دانشگاه سوربن. همه کشورهای مستعمره فرانسه آیت القصبای همه اساتیدش اینه. خالی جالب اینجاست، ما حالا تو ایران اینطوری نیستیم. توی اونجا همه درس‌های بچه‌ها از دبستان از ابتدا به زبان فرانسه است. به زبان فرانسه درس میخونه، به زبان فرانسه میاد بالا، اساساً احساس میکنه علم به این زبانه. این استعمار اینه و تو رو از همه دارایی‌ها جدا میکنه.
سوالی که اینجا میشه پرسید اینه که وقتی به صحنه دانشگاه نگاه میکنیم میبینیم که افراد با یک سرمایه معنوی، با یک سرمایه ملی وارد دانشگاه میشن. و میگم اینطور نیست که افرادی باشن که به ذات غرب زده باشن یا مثلا فضای مدرنیته کامل گرفته، اونا تو فضای دانشگاه اون هویتشون تغییر میکنه و اون حالت گفتین مثلا بسیجی هایی که میرن فرض میفرمایید که آخرش در خدمت کشور قرار میگیرن، یه اقلیتی میشن. انگار دانشگاه یه مکانیزمی داره که حتی افرادی که خونسا دارن، خونسا هستن هم به سمت مثلا غرب میکشونه و خب دانشگاه هم در خدمت ماست. یعنی منظورم اینه که سیاست گذاریش و ریاستش و مدیریتش الان در خدمت جمهوری اسلامیه، ولی کماکان این قضیه برقراره. این رو چطور میشه چارش کرد بالاخره؟ یعنی این داره برخلاف خواسته ما عمل میکنه.
مسئله همونطور که عرض کردم نهاد دانشگاه پدید اومد تا بتونه ساختارهای استعماری رو توی ایران پشتیبانی بکنه. من سوال اولی که پرسیدم این بود آیا نهاد دانشگاه توی غرب کارکردش اینه که ساختارهای مدرن توی محیط دانشگاه، توی محیط جامعه غربی رو پشتیبانی بکنه؟ پشتیبان اصلی ساختارهای مدرن دانشگاه است. پشتیبان اصلی ساختارهای استعماری کجاست؟ دانشگاه است توی کشورهای غیر مدرن، غیر غربی، توی ایران خودمان. حالا طبیعیه که این ساختار فرهنگش رو به این راحتی نمیتونی ازش بگیری. ما قبل انقلاب که فرهنگمون این بود، بعد انقلاب همین حرفی که من دارم میزنم اینا حرفی دهه 60 ه، اینا حرفی جدیدی نیست. دهه 60 همه از همین حرفا میزدن و به واسطه همین حرفا اومدیم انقلاب فرهنگی رو انداختیم. انقلاب فرهنگی گفتم خب این استادا رو میذاریم کنار. خب جالب اینجا بود بعد انقلاب فرهنگی استاد چپو گذاشتن کنار، یه سری استادای چی اومدن دوباره راست. خیلی جالب الان فضای علوم انسانی ما از آمریکا هم آمریکایی تره. تو علوم انسانی تو آمریکا هم الان یه سری استادای چپ وجود دارن. تو ایران چپا رو همه رو چیکار کردیم؟ حتی اون دانشگاهی درو کردیم ریختیم بیرون. اخیراً مثلا این چند تا فرانسه و اینا درس خوندن بلند شدن اومدن. وگرنه ما اینا رو درو کردیم بعد قصه انقلاب فرهنگی. راستا و لیبرالا فقط موندن توی فضای دانشگاهی ما. این پروژه انقلاب فرهنگی پروژه خامی بود. عرض کردم ما الان نیازمند به این نیستیم که حالا رئیس این دانشگاه رو عوض کنه. رئیس دانشگاه هم کل زوری که میزنه اینه که سعی کنه این نهاد استعماری بی خیلی تابلو خدمت نکنه به آمریکا، که اگه از اونجا یه دستوری فرمانی اومد اینجا توی دست دانشگاه شما میبینید دقیقاً همون داره. حالا مثلا یه ذره ترمزشو بتونه بکشه. ته ساختار مدیریتی شما اینه. نه فقط تو ساختار دانشگاه، تو خیلی ساختار به اصطلاح مدرن و واقعا استعماری که تو ایران وجود داره. کارکرد رئیس و اون طبقه بالا دستی، ولی کارکرد بدنه معلومه. اعضای هیئت علمی، کارشناسی وزارت خونه ها تو اینا معلومه چیه، همونه، همون خدمته. چرا؟ چون تو اون فرهنگ روش کرده، تو اون فرهنگ زیست میکنه. روز اول حزب اللهی بوده، روز دوم سوم اصلا این فرهنگ خودشو حاکم میکنه. سوال اینه ما آیا با تغییر کتب درسی میتونیم اینو رقم بزنیم؟ به نظر من تغییر کتب درسی یه بخش کوچیکه. اینه اصل قصه، فرهنگ و هویته. شما هویت یک پدیده انسانیه، یک پدیده اجتماعیه. همونطور که ما انقلاب کردیم با یک پدیده انسانی و اجتماعی بین توده‌های مردم، تا وقتی که این پدیده انسانی و اجتماعی نتونه برتری خودش رو تو محیط دانشگاهی به اثبات برسونه و حاکم بکنه، نمیتونه. حالا مشکل کجاست؟ به نظر من مشکل اتفاقا تو همون بچهای بسیجیه. بچهای بسیجی هویت خودشون رو به گونه‌ای تعریف نمی‌کنن که بدنه عمومی اجتماعی دانشگاهی شما بتونه همراهی بکنه. چه کار میکنه بچهای بسیجی؟ یا اگه بخواد بقیه رو جذب کنه صورتی بازی در میاره، یعنی میاد تنازل میکنه، حالا مثلا اینم اشکال نداره، حالا اونم اشکال نداره، یا صرف وا میسته میگه آقا اینا ارزشای اسلامی ماست، غلط کردین، شما میخواید مقابل اسلام بایستید. این ادبیاتی که امروز من با شما تعریف کردم اساسا ادبیات حاکم بر بدنه حزب الله ما نیست. که خواهرم برادرم تو ایرانی چرا داره خدمت کنی به استعمار؟ این نهاد دانشگاه یه نهادیه که داره پشیمانی میکنه استعمار رو. اصلا این ادبیات ها بین ما زنده نیست. این ادبیات، ادبیات سوال من اینه، آیا این ادبیات بخش زیادی از اساتید خاصی که با بچه بسیجی ها مشکل دارن با این ادبیات ارتباط میگیرن یا نمیگیرن؟ من به نظرم ظرفیت همراهی زیاد دارن، امتحانش بکنیم میبینیم. مشکل سر گفتمان ماست. گفتمان ما تغییر بکنه، هویت سازی بر مبنای اون تغییر میکنه و ما هویتی رو خلق خواهیم کرد که بخش زیادی از بدنه دانشگاهی ما ذیل اون هویت میتونه تلفظ بکنه و به تبع این پروژه موفقیه. این پروژه میتونه قدم‌های بعدی خودش رو خوب برداره. اما اگه اومدیم گفتیم سنت مدرنیته، من طرفدار سنت هم، اون طرفدار مدرنیته، بدونید این دعوا دعواییه که جام نمیشه دیگه. یه عده به خاطر ارزش اخلاقی این برن، یه عده به خاطر زرق و برق دنیا اون طرفه. ولی سوال اینه، آیا واقعا این دانشجو اینقدر بی هویت هستش که بگه گور پدر ایران من فقط میخوام برم اشغال خودمو بکنم؟ خیلی اینطوری نیستم به نظر. شما شروع بکن، بعد ببین این ایرانی قابلیتش برای این که فدایی ارزش‌های ایرانی بشه، فدایی ایران بشه، فدایی هویت ملیش بشه و به تبع فدایی ارزش‌های اسلامی و دینی بشه خیلی زیاده. یعنی فخری‌زاده یه نفر که نیست، احمد روشن یه نفر که نیست، شهریاری یه نفر نیست، خیلی ها میتونن بیان تو این مسیر. نمونه چیه؟ نمونه چه همین آدمایی که اومدن تشییع جنازه حاج قاسم. بله بعدش هم سر قصه هواپیما اوکراینی اعتراضم کردن. ولی نگاه کنید اون برشو نگاه کن. چرا حاج قاسم براش جذابه؟ تدایی شدن جذابه براش دیگه. شما براش نقش شریفا. یا مسیر رو فراهم کن که اون نقش خودشو پیدا کنه. بستر چیه؟ هویت سازی.
یعنی شما میفرمایید که با همین مطرح کردن هویت ملی ما میتونیم یه همراهی مجموعه مثلا کشور رو جذب کنیم و با اینها یه حضور متفاوتی در صحنه رقم بزنیم که یه نهادهای متفاوتی بتونیم بسازیم در آینده و بعداً تازه ما بتونیم به تربیت، یعنی در واقع تربیت انسان به وسیله فرهنگ فکر بکنیم.
به عبارت دیگه نگاه کنید، این انسان‌ها هستن که ساختارها رو تغییر میدن و این زیست انسانیه که ساختار میسازن. بله بعد از اینکه یه سری از انسان‌های متعالی اومدن و ساختارهایی رو ساختن، شما به تولید انبوه میرسید به سهولت. ما الان تو این مقطع نه، ما هنوز نساختیم ساختارهای خودمون. ما الان برای تا وقتی ساختارمون نساختیم باید روی هویتمون تمرکز کنیم. وقتی روی هویت تمرکز کردی بعدن شما ساختاراتو میسازی. البته اینو بگم کلا ساختارهای اسلامی یه سری ساختارهایی که مثل ساختارهای مدرن مکانیکی نیست. یعنی در نهایت بهترین ساختار رمزی تا آخرش این اعتقاد و تقوا و خودنگهداری و ایمانه که پیش میبره کار هویت اسلامی رو، دینی و انقلابی ما رو. یعنی فاکتورهای انسانی کم رنگ نمیشه در نهایت حتی با ساخته شدن ساختارها. ساختارها لذا توی اسلام، توی اون تمدن باشکوه اسلامی، ساختارها پدیده‌های غالبی مثل دنیای امروز نیست. ساختارها به شدت ملایم و به شدت کمرنگ و به شدت زمینه سازن برای ظهور و بروز تمام‌مندی و استعدادهای انسانی. از این حواس حالت غربی هم داشتن، آقای فرانسوی‌ها یه دوره در مورد مدرسه داشتن، آمریکایی همین الان از این حرفا می‌زنن در مورد دانشگاه بدون مرز و مرزا رو بردارین تو دانشگاه، اجازه بدین دانشگاه مثلا فاصله‌اش از جامعه کم بکنه. این همه شعاره برای اونا. چرا؟ چون انسان براشون جدی نیست. بهره‌وری توسط اون ساختار مکانیکی خیلی جدیه. مدرنیته یک روح مکانیکی داره. من وارد نقد مدرنیته اصلا نشدم تو این گفتگو. وارد نقد مدرنیته بخوام بشم اصلا ما لازم نیست حرف بزنم. خود غربی‌ها حرف می‌زنن در موردش. ما هم حالا بعداً حرفای اضافه خواهیم کرد. الان عرض بنده اینه که ما با یه مشکل بزرگتری اینجا طرفیم. با مشکل استعماریه و با هویت حل میشه. و خرد خرد یعنی اول از همه خودمون رو اصلاح کنیم. یعنی ما بچه های انقلابی باید ادبیاتمون به گونه ای باشه که قابلیت همراهی طیف گسترده تری رو فراهم بکنه. خورد خود بقیه میان اگه ادبیاتمون ادبیات قدرتمندی باشه و دقیقا اون نقطه‌ای که باید رو هدف بگیریم.
یه نکته که بعضا مطرح میکنه اینه که افرادی که به قولی حالت خونسا دارن اونقدری فضای بسیج و حزب الله اینا ندارن، نمیتونن نقش آفرینی کنن توی کشور. این نیستش که ملی گرا، یعنی هویت ملی ندارن، بلکه نقش جایی برای خودشون نمیبینن برای عمل کردن، نقشی برای خودشون نمیبینن برای عمل کردن. به خاطر همینه که میره.
من اینو قبول نظرتون... من اینو قبول و بیش از اینکه نقشی برای خودشون نمیبینن، اساسا ذهنشون به گونه ای ساخت پیدا کرده که فکر میکنم تموم شده همه چی، ما هیچی ایران هیچی نیست، یک دنیای سیاه تاریک و بدون هیچ برونداد روشن، هرچی روشنیه اون طرفه. این تصویر رو اول باید اصلاح کرد. تصویرش که اصلاح بشه خودش یک نقشه رو پیدا میکنه.
خب وقتی که این شخص با یک پیوستگی با رسانه‌ها و نهادهای مدرنه، آیا ما میتونیم با یک جمع انسانی محدودی بیایم بشکنیم اون فضایی که برای این شخص شکل گرفته؟
آره، چون ما کنار هم داریم زندگی میکنیم. به شرطی که گتو نشیم. ما بچه بسیجا برای خودمون پروژه میسازیم، برای خودمون فقط. نه آقا، اونقدر باز و گسترده باشیم که من حاضرم برای تو این کارو فراهم کنم، خودم بکشم کنار. اینجایی که بن معنی بسیجی معلوم میشه دیگه. معنی بسیجی اونه که حاضر به رومی که بقیه عروش رد بشن. من به نظرم مسئله اصلی امروز بچهای بسیجی هم. مسئله به عبارت دیگه اون هسته اصلی که میتونه معادله رو تغییر بده اینه که ما بتونیم دوباره یه بار مهندسی ژنتیک بکنیم این سلولی که میتونه تغییر اساسی توی این بافت پدید بیاره رو اونو ویرایش بکنیم. اون ویرایش بشه بافت تغییر خواهد کرد. به سرعت.
شما اگه سوال دارید؟
فقط یه سوال
داشتم
که این هویت مثلا کار روی هویت خودش یک سوالیه. آیا با گفتمان سازی این انجام میشه تو اثر دانشگاهی؟ با توجه به اینکه فرمودید که یک هویتی هم این فرهنگ دانشگاهی داره،
بله،
مقابله با این هویتی که این فرهنگ دانشگاهی داره چگونه ممکنه حالا مسیرها و ایناشو که اون هویت ضد استعماریه؟
ما الان نهادهایی داریم توی دانشگاه که نفوذ کرده و تونسته همچین ساختارهای حاشیه‌ای که میتونه توسعه بده این جنس تربیت نیروی انسانی رو. اما به نظر من فقط این نیست، ما ظرفیتی تو خود میدان زیست عمومی انسانی جامعه ایران داریم از قدیم. لازم نیست همش بیایم تو بافت مثلا ساختاری مثل نهادهای داخل دانشگاه، توی محیط اجتماعی ایران هم داریم. باید فرد توی این نهادها حضور پیدا بکنه و بتونه نقش آفرینی بکنه. این نکته خیلی مهمیه. مثلا آقا همین بچه‌ای که میان تو بسیج، که شما میای تو بسیج وارد یک سری کنش‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی میشین، خیلی از اتفاقات بعدی به تبع اون میفته دیگه. همینقدر که شما از نظر سیاسی با فلان جریان ارتباط گرفتی، مقابل فلان جریان موقعیت، یعنی میگه فلانیا که مدرن چیزن، اصلاح طلب، من نمیدونم یه جریان انقلابی ام، من طرف جریان انقلابی ام، به تبع این خیلی زبرد حل میشه، خیلی زبرد حل میشه. اون چرا رفته اون طرف؟ اون نه به خاطر اینکه حالا شما با اون درگیرید که آقا مثلا تو چرا مثلا اصلاح طلبی. من میگم نیا کنید، یه بخشی از قصه اینه دیگه. شما اومدی توی یه سری نهادی یه هویت سیاسی پیدا کردی، به تبع اون هویت سیاسی یه سری اتفاقات برات افتاد. خب این یکی میاد تو هیئت، یواش یواش هویتی پیدا میکنه تو هیئت. نهادهایی داریم داخل خود دانشگاه، علاوه بر اینا شما یه سری نهادهایی داریم در حاشیه دانشگاه، مثلا یه پژوهشگاهی، یه مرکز علمیه، یه سری کانونهای اطراف دانشگاه، علاوه بر اینا یه سری موقعیت‌های داخل محیط اجتماعی. ببینید الزاماً این نیست که آقا یه فضای صنعتی خیلی حرفه‌ای بسازیم که این استادی که توی رشته مثلا هوافضا یا توی حوزه فیزیک مدرن کار کرده بیاد اونجا نقش آفرینی بکنه. چمران چی جذبش کرد به انقلاب و فضای انقلابی؟ بچه های محروم جنوب لبنان توی شهر سور رفته یه ده بچه محروم بدبخ اصلا کلا. چون اون هنرستانی که ایشون رو انداخته اونجا، اون دانشی که اونجا یاد گرفته چیه؟ این چیزی که اینجا داره یاد میده و درس میده و مجاهد تربیت میکنه. بابا شما با آدم طرف اینو داشته باشین، یعنی همینقدر که این میره توی منطقه جد دست چند تا نوجوانو میگیره لذت میبره، احساس انسان دیگه، عواطفی داره، فطرتی داره، همه اینطوریه. چمران قبلش و چمران بعدش شما ببینید دیگه.
شما فکر میکنید که این نحوه‌گویی که نهادهای انقلابی در دانشگاه دارن و آرایشی که تو این صحنه گرفتن نیاز به بازبینی و اصلاح و امثال اینها نداره؟
چرا، خیلی زیاد. اولین مسئله‌ش هم اینه که هویت خود اون آدمایی که اینجا دارن کار میکنن باید تغییر بکنه. ما هویت بسیجی رو باید تغییر بدیم. تغییری باید پدید بیاریم که بتونه بدنه گسترده دانشگاه رو 20 میلیون بسیجی، اون 20 میلیون جوان داره، 20 میلیون بسیجی. آقا این هویت الان قابلیت اینو نداره که 20 میلیون رو بیاره زیر چتر خودش. به عبارت دیگه بسیجی‌ها یه جریان اقلیتی هستند که میخوان خودشون رو حفظ کنن در مقابل اون جریان طوفانی. هجومی توش نیست. هجوم به این معنا، هجوم به این معنا نیست که بزنیم تو دهن طرف مقابل. هجوم به این معنا نیستش که ما در حال توسعه ایم. روز به روز تعداد آدمایی که با ما اومدن زیر این پرچم زیاد میشن. ما فقط با تنازل میتونیم الان آدم دور خودمون جذب کنیم. یعنی یاد داریم. خب تنازل هم یعنی تو خودت داری هضم میشی. اونو نیوردی سمت خودت. خودت رو بردی اون بعد. راه حل دیگه داریم؟ آره. مسئله سر اینه که از اون نقطه‌ای که داری حمله می‌کنی، حمله با اون چیزی که تو درگیری درست نیست. ببینم با کجا باید به چه شکلی درگیر بشه تا صحنه نبرد تغییر بکنه به نفع خودت. ممنون و متشکرم. خدا حفظتون کنه. انشالله که بتونیم یک هویت با شکوه و قوی با ظرفیت‌های ملی پدید بیاریم برای بدنه دانشگاهی ما که خادم ایران باشن، نه خادم قدرت استعماری و استکباری آمریکا در دنیا. انشاءالله.